تشکر میکنیم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه های رادیو گفتگو. او با ما حرف میزند رو شنیدید. اما 17:30 برنامه گفتگوی سیاسی به صورت زنده در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. بررسی مخابره سیگنال مذاکره مجدد با آمریکا، دلایل و پیامدها، عنوان این برنامه است. به صورت زنده به مدت 75 دقیقه تقدیم به شما خواهد شد.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم. شما هم این مدل حرف زدن رو حتما شنیدید که میگه در کشور ما یک عده طرفدار جنگند و یک عده طرفدار مذاکره، یک عده اهل کنار اومدن و تعامل با دنیا هستن و یک عده در پی برهم زدن روابط با دنیا. آیا این مرزبندی درست و واقعیه یا توهم و قطبی سازی با اهدافی خاص؟ گفتگوی سیاسی امشب موضوع مذاکره با آمریکا رو بررسی میکنه. ابتدا سخن آغازین برنامه رو میشنویم و بعد گفتگو در استودیو.
این روزها و در پی پیروزی جو بایدن 78 ساله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در عرصه داخلی ایران نیز ادعی با پیش کشیدن مذاکره مجدد با ایالات متحده شیپور را از سر گشادش میزنند. آن زمان که جمهوری اسلامی در بستر مقاومت ملی عقبه قدرتمند از داشته های استراتژیک داشت، چنین جریانی به جای تکیه بر دارایی ملی به وعده های کت خدای دنیای غرب غافل شده و امضای وزیرش را سند قوالی امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی کردند. اما در همان دولت اوباما بایدن انحرافات از برجام آغاز شد و در دوران ترامپ بیشترین لطمه های اقتصادی و سیاسی را از مجرای همین انتظارات داخلی بر امنیت و منافع ایران وارد آمد. حال که مجدد سخن از مذاکره می آید، اورانیوم با غنای 20% دیگر وجود نداشته و به جای ذخایر آب سنگین بتون در قلب راکتورها انبار شده است. به نظر می رسد از مهمترین دلایل رجوع مجدد به درگاه کاخ سفید ناشی از ناکارآمدی جریان غرب‌گراست که همواره از ابتدای انقلاب تا کنون به جای پایداری و پایمردی بر اصول تلاش دارد تا ناکارآمدی خود را با این رویکردها و دلباختگی سرپوش بگذارد. اما بایستی گوش زد کرد دولت جدید دموکرات برخلاف دولت قبلی از مقبولیت بیشتری در میان جامعه بین المللی برخوردار است. از توان بیشتری نیز برای همراه کردن متحدین برای فشار بر ایران نیز بهره می برند. طبیعی است در چنین وضعیتی بایستی با مقاومت ملی، استحکام در رأی و تکیه بر مؤلفه های راه بردی به مقابله با دشمن رفت، نه اینکه راه را برای باج‌خواهی های استراتژیک دیگری باز گذاشت. چه اینکه امروز مشهود است که امریکا در حال یک جبهه سازی برای چانه‌زنی بر سر قدرت فوق حیاتی موشکی جمهوری اسلامی و فروریزی عمق راهبردی ایران در منطقه است. بنابراین دلایل این سیگنال های مذاکره هرچه که باشد پیامد دنبالدار آن پیام ضعف و استیصال است که دشمن را در برنامه های خود جریتر می نماید. طبیعی است جمهوری اسلامی ایران هرگز زیر هیچ میز دیپلماسی همراه با احترام متقابل و تکریم نزده است، اما ولع جریانی که امروزه در عرصه ژورنالیستی کشور در پی تحمیل وضعیتی پر ابهام و سردرگم به افکار عمومی اند، خود واجد خطراتی مهم برای منافع ملی است که دشمن به دقت در حال رصد آن است. لذا جمهوری اسلامی ایران بایستی در مواجهه با یاغیگری امریکا از موضع اقتدار، هماهنگی داخلی، بسیج نمودن داشته های راهبردی و چشمانداز بلند مدت بهره گیرد، نه پیام مذاکره، چرا که مذاکره را ما قبلا آزموده ایم و آزموده را آزموده خطا است.
خب شما با شماره تلفن 301035 میتونید پیامک های خودتون رو بفرستید برای برنامه گفتگوی سیاسی و ما اون رو در خلال برنامه خواهیم خوند. ضمن این که تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما از سراسر ایران قابل دریافته و شما میتونید دیدگاهاتون رو در مورد برنامه های رسانه ملی و به خصوص برنامه رادیو گفتگو و بالاخص گفتگوی سیاسی با این شماره مطرح کنید و همکاران عزیز ما در روابط عمومی صدا و سیما این دیدگاه رو ضبط میکنن و در اختیار مدیران سازمان قرار میدن تا برنامه های بهتری رو تقدیم حضور شما مخاطبان و شنوندگان رادیو گفتگو بکنیم. اما بریم سراغ موضوع گفتگوی امروز. ابتدا معرفی میکنم مهمان عزیزی که الان در خدمتشون هستیم، جناب دکتر ایرج فرخنده‌پور، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی. جناب فرخنده‌پور اگر سلام علیکی با شنوندگان دارید بفرمایید تا ما سوالامون مطرح کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام خدمت مردم شریف ایران و همکاران عزیز دنیا و سفاری در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. سلام. جناب فرخنده‌پور، یه اتفاقی که بالاخره ما تو این یه ماه اخیر شاهدش هستیم، هنوزم تموم نشده، انتخابات آمریکاست که هنوزم معلوم نیست که از تعیین انتخابات بالاخره کی رئیس جمهور آمریکا خواهد بود. خب خیلی احتمال روز به روز تقریبا داره این زن قوی میشه که دیگه ترامپ رئیس جمهور نخواهد بود و بایدن رئیس جمهوره، منتها هنوز بر اساس اون سیستم، حالا بگم پیچیده، بگم مسخره، بگم هر جوری بگم، این سیستمی که آمریکا داره هنوز نمیشه گفت که واقعا رئیس جمهور آینده آمریکا که خواهد بود. اما حالا یه نکته ای که تو جو رسانه‌ای کشور ما شاهد هستیم، به خصوص یه طیف خاصی از رسانه‌ها، خیلی بحث مذاکره با آمریکا رو گرم تحویل میگیرن و خیلی بهش میپردازن. من اولین سوالم از شما اینه که آیا اون طرف ماجرا یه همچین جوی وجود داره؟ یعنی حالا چه تو حالا بالاخره 50%، حالا بگیم 80% بایدن، 20% مثلا ترامپ قرار رئیس جمهور بشن، آیا اون تو این نسبت یه حرفی زده میشه در این زمینه مذاکره و مثلا اتفاق اونور اصلا وجود داره یا نه؟
بله، در پاسخ به سوال حضرت علی باید عرض کنم که یکی از شاخصه های ریاست جمهوری آقای ترامپ تو این 4 سال این بود که ما تونستیم آمریکای بدون روتوش رو تو همه عرصه ها ببینیم. بله. تو عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، ببینید به وضوح تمام اون چی رو که ایالات متحده آمریکا در طول حکمرانی رؤسای جمهوری قبلی ما میدیدیم که یک چهره به اصطلاح بسیار به اصطلاح خودشون دموکراتیک، مردمی و بشر دوستانه و سایر مواردی که خب به تظاهر از خودشون نشون میدادن، دو دوران آقای ترامپ ما دیدیم اینا همش مواردی بودی که برای فریب افکار عمومی و اذهان مردم در حقیقت این نقش ها رو اینا بازی میکردن و واقعیت چیزهای دیگه ای هستش که اومدن آقای ترامپ اینو قشنگ به وضوح برای افکار عمومی به خصوص مردم جهان نشون داد. خب ما باید یه مقدار تعمق کنیم تو این قضیه که آیا فردی که اومده و به این راحتی داره سیاست‌های ایالات متحده آمریکا رو تو دنیا بیان میکنه. مثلا میگه آقا ما اگر اومدیم خاورمیانه به خاطر این بود که سلطه‌مون رو تو منطقه خاورمیانه داشته باشیم، اگر اومدیم سوریه به خاطر نفتش بود، اگر با عربستان ارتباط و تعامل و دوستی داریم به خاطر ذخایر کشور عربستان هستش. بالاخره برای هر کشوری به راحتی، حتی شما همون بحث معامله قردم که عنایت بفرمایید، دقیقاً حمایت لابی صهیونیست‌ها رو داشت در ازای این خوشخدمتی که انجام میداد به وضوح بیان میکرد. خب این نشون میده که دوستی با این شیطان جهانخوار در حقیقت چیزی جز اینو نمیطلبه که ما با این ارتباط منافع خودمونو، هستی خودمونو، شرف خودمونو، عزت خودمونو برباد بدیم. من به سرنوشت عبرت آموز برخی از این کشورهای جهان که فریب ایالات متحده آمریکا رو خوردن و الان هم متاسفانه دارن میخورن، میخوام به چند تا از این کشورها اشاره کنم، بلکه مایه عبرت و درس عبرتی باشه برای اونایی که امروزه دایه ارتباط و به اصطلاح رابطه رو دارن با کشور تروریست آمریکا مطرح میکنن. عنایت بفرمایید مثلا کشور لیبی رو. خب کشور لیبی 40 و اندی سال یه دیکتاتور داشت بر اون حکومت میکرد و این کشور به راحتی با رهبری آقای معمر قذافی یه ارتباط دوستانه رو با خیلی از کشورهای غربی به خصوص آمریکا برقرار کرده بود، با رژیم تروریست آمریکا. اینها در راستای اینکه به هیچ کشوری وفادار نیستن، خودشون هم بارها توی مانیفست سیاسیشون اعلام کردن که ما نه با کسی دوستی دائمی داریم نه با کشوری دشمنی دائم، ما منافع دائم داریم. اون چیزی که برای ما مهمه نه دست انداختن برگردن رئیس جمهور فلان توسط آقای قذافیه، نه دست دوستی و محبت و ماچوبوسای آنچنانی آقای قذافی با فلان رئیس جمهور. برای ما فقط منافع ما مهمه. اینا در حقیقت طنزهای سیاسی بیش نیست که ما مثلا تو یک اجلاسی به تظاهر بیایم دست هم دیگر بفشاریم. اینا چیزهایی که برای رسانه ها و فریب افکار عمومی به کار میگیرن. اینا برای رسیدن به منافعشون بدترین توطئه ها و شیطنت ها رو انجام میدن، کما اینکه ما نمونه های زیادی رو دیدیم. شما حالا بنده کشور لیبی رو برای شما بسار زدم که با چه خفت و خاری معمر قذافی اریکه قدرت رو تحویل داد، نهایت فراری شد و زیر پل یک جوان 24-25 سالیشون رو با کلت با اون وضع فجی به هلاکت رسوند. این درس عبرتی باید باشه برای کسایی که امروز دست دوستی به سوی آمریکا دراز میکنن. ببینید با چه شگرد و با چه تبلیغاتی اینا در سال 2027 دسامبر با حضور آقای البرادعی، بوش و قذافی اومدن یه پیمانی رو امضا کردن که تأسیسات هستیش رو برچینن و سال 2004 همین کاره کردن و ایشون رو وادار کردن که تو 27 ژانویه سال 2004 55,000 پوند این تأسیسات رو جمع کنه، داخل کشتی بکنه و تحویل آمریکا بده و در حقیقت با این حرکت خودش رو خلع سلاح کرد. خودش به دست خودش تیر خلاص زد به حاکمیت خودش. دیگه چیزی نداشت که از حاکمیت خودش دفاع بکنه. خب ببینید در این راستا حتی تأسیسات موشک بالستیک هم داشت، با همین شیوه این تأسیسات هم ازش گرفتن و آخرش دیدید اون بلایی سرش اومد که تمام کشورهای غربی بر علیهش ائتلاف تشکیل دادن و با چه خفت و خاری این کشور رو زیر ساختاشو، یعنی باور کنید اونجوری که حالا کارشناسان ما، کارشناس اقتصادی ما رفتن روش کار کردن، لیبی کمتر از 20 سال نمیتونه تأسیسات زیربنای خودش رو احیا بکنه. یعنی عملا و به راستی ببینید با چه ترفندی این کشور رو منهزم و منهدم کردن.
درست جناب دکتر. حالا یه نکته‌ای که مطرح میشه اینی که به هر حال حالا در مورد لیبی، حالا لیبی رو شما فهمیدین، این سناریو آمریکا بر مبنی بر مذاکره و توافق با لیبی وجود داشت، یعنی بالاخره کندولیزا رایس میرفت و میومد و چقدر دیدار کرد و چقدر قذافی رو میبردن مثلا وسط اجلاس سران کشورهای 20 کشور صنعتی اونجا چادر میزد و یعنی یه تحویل خشک و خالی بالاخره میگرفتن قذافی رو. من سوالی هم که ازتون پرسیدم دوست داشتم جوابمو بشنوم این بود که این تمایل الان در این آدمایی که تو آمریکا حالا یا به عنوان حاکمان 80% یا حاکمان 20% اینا این تمایل در اینا وجود داره؟ یعنی اینا اصلا اعلام میکنن مثلا من به نظرم میرسه بایدن یکی دو بار حرف زده در مورد مذاکره با ایران، منتها خیلی پر رنگ در مورد حمله به ایران حرف زده، در مورد حمله نه که حمله نظامی، حمله کرده به ایران، گفته ایران یک کشور مثلا سرکش و این حرفا، یا اشاره هم کرده که ما با مذاکره مثلا سعی میکنیم ایرانو. این میتونه مبنای این باشه که ما بگیم آمریکا میخواد در دولت آینده با ما مذاکره کنه.
همچنین که عزتالی فرمودید، ایالات متحده آمریکا همچنین که عرض کردم خدمتون با هیچ کشوری نه رابطه برادری میبنده و نه دشمنی میبنده، اونا فقط رو منافعشون هستش که دارن ورود میکنند. ببینید ریل اینها ثابته، ریل ثابته، یعنی اون پاشنه آشیل و چارچوبی که در رابطه با کشورهای جهان اینا طراحی و عملیاتی کردن اون ثابته. حالا به فرمایش مقام معظم رهبری این افرادی که میان تو پست‌های ریاست جمهوری حالا حرفا و کلامشون رو با ادبیات مختلف بیان میکنن، اینا در عداوت و دشمنی با مردم ایران سر سوزن کوتاه نمیان به هیچ عنوان. هیچ امیدی نباید داشت به کشوری که از ابتدا افکار و پایش برکندن و تخریب و از بین بردن حتی نسل ایرانیه که خود رؤسای جمهوری آمریکا اینو به زبان آوردن، چه بوش پسر که متاسفانه این تهمتی که به خودشون روا هست به ما دادن عبارت نیشن تروریست، یا اوباما که در حقیقت زیر دستکش مخملی خودش داشت افکار عمومی ما را فریب میداد، یا همین آقای ترامپ که به راحتی و به صراحت لهجه داره مسائل بیان میکنه. ما هیچ انتظاری از کسی که بنای فکری اون تخریب پایه‌های ملی مذهبی فرهنگی و اجتماعی کشور ماست نباید داشته باشیم. اینا دشمنانی هستن که قسم خوردن که بنیان و پایه اقتدار و عظمت کشور ما رو از بین ببرن.
بله، حالا بس این سوال خود به خود تو ذهن متبادر میشه که ما حس میکنیم یه بخشی از تبلیغات یک طیفی از رسانه‌ها در داخل رفته به سمت این که ما باید مذاکره کنیم، بایدن آمد و خوب شد و نمیدونم این حرفا، جشن میگیرن و از این حرفا. میخواستم ببینم پس این موقعی که اونور اتفاقی نیست، اونور خبری نیست و در واقع سیستم همین چیزی که شما فرمودین، سیستم سیاسی آمریکا یه سیستمی نیست که ترامپ بیاد عوضش کنه یا بایدن بیاد کاری کنه، یه تصمیمات اصلا جاهای عمده تری گرفته میشه، چطور تو داخل الان یه عده دارن اینجور مسائل مطرح میکنه؟ هدفشون واقعا بحث سیاست خارجیه یا بحث داخلیه؟ چی میتونه باشه این هدف؟
ببینید آقای بایدن اگر عنایت بفرمایید در راستای اهداف و برنامه‌ای که حالا معلومم نیست که واقعا رئیس جمهور بشه ایشون، چون اینجوری که الان از نشانه هاش برمیاد جمهوری خواها به شدت دارن رو این قضیه تاکید میکنن که آقای ترامپ باید بیاد، چون تقلبات بسیار گسترده ای تو برخی از ایالات متحده به سلام از سلام ایالاتش به وجود اومده. اما حالا به فرض محال اگر حالا گریم آقای بایدن هم اومد، ببینید آقای بایدن یکی از تئوریسین‌های بسیار خشن و تندروی بوده که زمان آقای اوباما بحث تحریم‌های همه جانبه رو بر علیه ایران مطرح کرد. شما از کسی که تا زیر گلو با نظام مقدس ما جنگ داره و حتی این تحریم‌ها رو تا به اونجای رسوند که ما حتی دارو هم نتونیم وارد کشور بکنیم،
درست
اقلامه. ببینید خب تحریم یک تعریفی داره، ببینید تحریم ها
جناب دکتر فرخنده پور میتونم صحبتونو قطع کنم یه گفتگوی با آقای ایزدی داشته باشیم بعد ادامه صحبت شما رو خواهیم داشت؟
تمام.
جناب دکتر ایزدی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم رحمت الله خدمت شنوندگان و مهمان برنامه، عرض سلام
خواهش میکنم. ببخشید معطل شدید پشت خط. جناب ایزدی، اول میخواستم ازتون سوال کنم، یه تصویری میتونید به ما ارائه بدید الان از این وضعی که تو آمریکا وجود داره در بحث مذاکره با ایران، که آیا واقعا اونجا تمایلی وجود داره؟ چه شکلیه الان؟ مثلا دموکرات‌ها واقعا به دنبال مذاکره با ایرانن؟ چه هدفی دارن؟ و اگر ترامپ مثلا حالا به فرض محال مثلا دوباره رئیس جمهور بشه، آیا این بحثی که در مورد مذاکره با ایران کرده بود چقدر این جدیه اونجا؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. دموکرات‌ها علاقمند هستن کارهایی رو که ترامپ نتونست انجام بده انجام بدن، یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی اگر دستشون برسه، اگر دستشون نرسه گرفتن امتیاز بیشتر از ایران. دعوا و درگیری هم که با ترامپ دارن این نیست که ترامپ از برجام خارج شد و مثلا کار غیر اخلاقی انجام داد. دعواشون با ترامپ این استش که شما از برجام خارج شدید، اگر ما بودیم میموندیم، برجام رو گروگان میگرفتیم، از طریق برجام امتیازهای بیشتری از ایران میگرفتیم، تهدید میکردیم که اگر مثلا در منطقه فلان اتفاق نیفته ما از برجام خارج میشیم، اگر در حوزه تسلیحاتی فلان اتفاق نیفته از برجام خارج میشیم. نقدشون به ترامپ این استش که ترامپ نه تنها امتیاز بیشتری از ایران نگرفت، امتیازهایی هم که در دوره اوباما و بایدن از ایران گرفته شده بود یه بخشش رو از دست داد ذیل توافق هسته‌ای. و علاقمند هستن دموکرات ها که برگردن به یک حالت گرفتن امتیاز بیشتر از ایران، همون داستانی که ذیل برجام دو سه قرار بود اتفاق بیفته، و میدونن اگر بخوان این کار رو بکنن نیاز هستش طراحی دیگری داشته باشن. این سیاست فشار اندکسری جواب نداده، جواب نداده یعنی به اهدافش نرسیده، یعنی جمهوری اسلامی سرنگون نشده، امتیاز بیشتری دولت آمریکا نگرفته، دلار گرون شده، مشکلات اقتصادی ایجاد شده، ولی هدف فقط این نبود، هدف این بود که این اتفاقات بیفته و بعد اتفاقات بعد از اون بیفته، اتفاقات بعدی نیفته. از این جهت این یک نکته هستش که در ذهن دموکرات هاست. نکته دیگه هم برمیگرده به انتخابات ایران. در حال در انتخابات خرداد ما دموکرات ها برخلاف جناح نمحافظ کار جمهوری خواه نسبت به بحث‌های سیاسی داخل ایران دغدغه دارن و علاقه دارن. در حال افرادی که توانمندی دادن امتیاز بیشتر رو دارن در ایران حاکم باشن، یعنی خوششون نمیاد از حالتی که فردی یا گروهی در ایران مجموعی سر کار باشه که اینا در دادن امتیاز تعلل دارن یا تأخیر دارن یا اصلا امتیاز نمیدن. تفاوت‌هایی هم حس میکنن بین جریان های سیاسی مختلف در ایران، بعضی راحت تر امتیاز میدن، بعضی سخت تر امتیاز میدن، امتیاز نمیدن، و منطقا علاقمند هستن مجموعی که راحت تر از اونها میشه امتیاز گرفت اونها سر کار باشن، برای اینکه به این هدف برسن اون وقت ممکنه فعالیت هایی رو داشته باشن قبل از انتخابات برای اینکه این هدف محقق بشه. و این چیز جدیدی هم نیست، در گذشته بوده. اون چیزی که داخل کشور غالبا ما باید توجه بکنیم این هستش که اجازه ندیم امور داخلی ما، مباحثی که مرتبط با رقابت‌های سیاسی داخلی هست، توسط طرف مقابل ازش استفاده بشه.
جناب دکتر، یه سوالی که همین شما وارد بحث داخلی شدید مطرح میشه اینه که بالاخره خب مردم ایران که بعدشون نمیاد تحریم برداشته بشه و مثلا ما ارتباط اقتصادی خارجی داشته باشیم، مثلا پولامون برگرده و اینا. و حالا سوال اینه، ما با این تحولاتی که تو آمریکا اتفاق افتاده، اگر به دنبال حالا بحث ایدئولوژیک هم نمیخوایم بکنیم، میخوایم دنبال همین منافع مادی خود کشورمون باشیم، چه پیامی از داخل باید بره به سمت آمریکا تا این منافع همین دلارای ما، همین فروش نفت ما، اینا راحت تر برای ما برقرار بشه؟ چه با چه پیامی ما میتونیم این کارو بکنیم؟ با پیام مذاکره میتونیم این کارو بکنیم یا با پیام مقاومت؟
ببینید، ما یه تجربه داریم ذیل توافق هسته‌ای، یه عبرت‌هایی اون تجربه داره، یه درس‌هایی رو ما باید غالبا گرفته باشیم. اون عبرت و درس اول این هستش که اگر کسی تبلیغ کرد که شما مذاکره میکنید و تحریم ها برداشته میشه و اقتصاد خوب میشه این لزوما صحیح نیست، چون همین نوع تبلیغات قبل از برجام بود اعلام شد که همه تحریم ها لغو خواهد شد و میدونید کشور چند سال معطل توافق برجام و اینها شد. بعد الان چالشی ما داریم، تحریم های بعد از برجام به شدت بیشتر از قبل از برجام، فروش نفت ما بعد از برجام به شدت کمتر از قبل از برجامه. و کار ترامپ هم فقط نیست این داستان، چون قانونی که ترامپ از اون قانون داخلی کنگره استفاده کرد و از برجام خارج شد، این اصلا زمان اوباما تصدیق شده بود، توافقی بود بین دولت اوباما و کنگره آمریکا. و اون زمان ترامپ اصلا نامزد ریاست جمهوری هم نبود. این طراحی که دولت آمریکا داشتیم بود که زمانی که امتیازهایی رو که در غیر برجام قرار بود بگیره گرفت، اون وقت شرایط ایجاد بشه که رئیس جمهور بعدی بتونه هر کاری خواست با این توافق بکنه. الان هم شما دیدید که از این افرادی که مطرح هست به عنوان وزیر خارجه آقای بایدن، آقای کریس کونز که سناتور آمریکایی هست و مصاحبه کرده اعلام کرده که من به برجام بر نخواهم گشت مگر اینکه توافقی رو در موضع منطقه و موشکی هم داشته باشیم. یعنی عده‌ای هستن حداقل در درون حزب دموکرات که دنبال گرفتن امتیاز بیشتر هستن، همون کاری که ترامپ نتونست انجام بده. با توجه به مشکلاتی که کشور در حوزه اقتصادی داره، کارهایی که ما انجام میدیم باید نتیجه مثبتی برای کشور داشته باشه، یعنی وضعیت ما بعد از مذاکره، بعد از این نوع فعالیت‌ها بهتر بشه. برجام این حالت رو نداشت، برجام وضعیت ما رو بدتر کرد در همه حوزه‌هایی که دغدغه وجود داره. یک جریانی هست در آمریکا که معتقد سیاست فشار اندکداری جواب داده. هر زمانی که داخل کشور کسی صحبت از مذاکره میکنه، کسی صحبت از فرصت دوزی میکنه، کسی صحبت از این میکنه که در نهایت دوباره باید با همون سطح قبلی با طرف مقابل نشست و برخاست داشت، اون تصوری که در ذهن مخاطب ایجاد میشه اینه که فشارها جواب داده، تحریمها جواب داده، وضعیت اقتصادی ایران بده. بعد نمیان بگن که خب پس ما بریم یه توافق جدید بگیریم، فشارها رو ایران کم بکنیم. نتیجه‌ای که این جریان میگیره این هستش که چون تحریم‌ها جواب داده، چون سیاست فشار اندکداری جواب داده، این سیاست صحیحه، این سیاست باید ادامه پیدا بکنه و کار تمام بشه. از این جهت هر وقتی که شما دیدید کسی در داخل کشور صحبت از مذاکره کرد یا صحبت از فرصت سوزی کرد، بدونید که این بیشترین ضربه رو به منافع ملی کشور زده، به این دلیل که نظر جریان تون رو در آمریکا رو تایید میکنه که تحریم ها جواب داده و ما دنبال مذاکره هستیم، دنبال این هستیم وقتی فرصتی نکنه که سوخته بشه. از این جهت ممکنه زمانی که ما اظهاراتی داریم ظاهرش خیلی ظاهر خوبی باشه که خب مذاکره که چیز بدی نیست، زمانی که شما با کسی اختلاف دارید مذاکره میکنید حل میکنید، منتها کس طرف ما آمریکاست که حالت طبیعی نداره، چه رئیس جمهور قبلیش، چه رئیس جمهور فعلیش، چه رئیس جمهور بعدی. اینها در طول این سالها ضد ایران کار کردن، زمانی هم که ما با اینها امتیاز دادیم، امتیازها رو گرفتن، کاری که باید انجام میدادن انجام ندادن. این باید درسی برای ما باشه از روش های سنتی که به اون عادت داریم، یه مقداری باید دور بشیم، واقعیت ها رو اونگونه که هست باید ببینیم. و این وسواس مذاکره هم مشکل ساز شده برای ایران، یعنی یه ذهنیتی ممکنه وجود داشته باشه بگن خب شما اگر نگید ما آماده مذاکره هستیم، خب ممکنه نفهمه. واقعیت همین هستش که طرف آمریکایی مقامات مختلف رو دست دو مختلف در ایران میشناسه، میدونه که اگر فرصت مذاکره ای باشه ایران استقبال خواهد کرد. اینجا تکرار این لفظ قطعا در راستای منافع ملی کشور نیست.
خیلی متشکرم جناب ایزدی. حالا ما که از صحبت شما سیر نمیشیم، منتها یه سوال پایانی هم خیلی به موضوع برنامه ربط نداره، فکر میکنید که بالاخره این کشمکش که تو آمریکا وجود داره تا کی ادامه پیدا میکنه و نتیجه چه خواهد شد؟ اگر کوتاه بفرمایید.
انتخابات آمریکا، انتخابات واقعی 14 دسامبر 24 آذر،
بله،
اون زمان هستش که این افرادی که رأی الکترال دارن واقعا رئیس جمهور آمریکا رو تعیین میکنه. از این جهت اتفاقی که 13 آبان افتاد، انتخاباتی که برگزار شد انتخابات واقعی نبود، اون یک پیش زمینه ای بود، یک حرکت ابتدایی بود که اون انتخابات واقعی 14 دسامبر یا 24 آذر اتفاق بیفته. اون زمان که رئیس جمهور آمریکا رأی گیری شد، در بین افرادی که رأی الکترال دارن 538 نفر هستن کلن در آمریکا میتونن رئیس جمهور انتخاب کنن، اون موقع دیگه تکلیف مشخص میشه. پس امروز که ابتدای آذر ما هستیم تا 24 آذر 20 روزی تقریبا فرصت هست، این کشمکش ها ادامه پیدا میکنه، درگیری ها ادامه پیدا میکنه. آقای ترامپ علاقمند پرونده به دادگاه عالی بره، احساس میکنه در دادگاه